با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی حاوی مطالبی که هم آگاهی دهنده باشد و هم از نظر ادبی حاوی ارزش‌های والا رو برای شما روخوانی خواهند کرد. یادآوری کنم که علاقمندانی که مایل به شنیدن آن در غیر ساعت پخش مستقیم برنامه هستند می توانند با مراجعه به صفحه مصاحبه های سایت رادیو متن کامل آن را با عنوان کتابخوانی بشنوند. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، منم به شما و شنوندگان سلام میکنم، در خدمتتون هستم. جمعه ها معمولا کتاب ها یا نشریاتی که رسیده بود معرفی میکردیم. این هفته حالا خوشبختانه یا متاسفانه یک کتاب بیشتر به دست من نرسیده. اگه اجازه بدین اول اینو من کوتاه در موردش صحبت کنم و بعد بپردازیم به بقیه کتاب جنگ. چه کار خوبی هم کردین شما در سایت گذاشتین، چون دوستان در جاهای مختلف گوش میدن و منم لینک رو گذاشتم در فیسبوک. به هر حال از این کتاب خوب بهره‌مند میشن، امیدواریم که برسیم که تمومش بکنیم. کتاب 40 مقاله از یهودی تباران ضد استعمار فلسطین به کوشش تراب حقشناس و حبیب سایی که یک کار جمعی و گست، و این مقالات، این 40 مقاله رو آقای حقشناس و حبیب سایی و همچنین بهروز عارفی، محمد ربوبی، محسن جهانی، مصطفی ناصر، رضا پایا و بهرام قدیمی از منابع مختلف، نشریات و مجلات و سایت‌های مختلف ترجمه کردند. بعد آقای تراب حقشناس و حبیب سایی هم اینها رو گردآوری کردند و در این کتاب که مجله آرش پاریس، آقای قلیچخانی غیر از انتشار مجله آرش شروع کرده به انتشار کتاب خوشبختانه، و این کتاب رو هم خیلی تر و تمیز در آورده. کتابی در 214 صفحه شامل 40 مقاله از یهودی تبارانی که ضد استعمار فلسطینن، و با اینکه خیلی هاشون هم در خود اسرائیل زندگی میکنن، علیه این حرکت های زشت حکومت اسرائیل و اون دیوار وحشتناکی که کشیدن، و من نمیدونستم که این دیوار اینقدر طولانیه و چقدر انرژی و پول صرف این شده که یه عده مردم بدبخت رو جدا بکنن و بعد هم بذارن تو سرشون. کتاب چاپ اولش تیر ماه 1389 هست، یعنی همین امسال منتشر شده. به هر حال کتاب خوب و قابل استفاده ای، اسامی زیادی رو ما در این مجموعه میبینیم، از ماکسیم رودرسون، آلبرت انیشتین، آن آرنت و خیلی های دیگه، و از جمله از همین آقای کریس هجز هم که کتاب جنگ رو ما داریم ازش میخونیم هم مقاله خوبی در این مجموعه هست با عنوان وقت آن هست که از اسرائیل اعلام استقلال کنیم. برای علاقمندان به مسئله فلسطین این کتاب قابل استفاده است. در آغاز هم پیشگفتاری آقایان حقشناس و سایی بر این کتاب نوشتن و چگونگی رو توضیح دادن. یکی دیگه از کارهای مشترک آقایان حقشناس و حبیب سایی کتاب مارکس هست که اینجا هم معرفی کردیم، و خوشبختانه این کتاب به چاپ دوم رسیده، نمایشنامه تک پرده‌ای هوارد زین، نویسنده آمریکایی، که باز اون کتاب هم به صورت به اصطلاح فایل صوتیش در اینترنت هست، یعنی دوستان میتونن غیر از اینکه کتاب رو بخونن گوش هم بدن. در مورد این کتاب 40 مقاله بیشتر میشه صحبت کرد، ولی اجازه بدین فقط من با یک تکه شعری که از محمود درویش در پشت جلد چاپ کردن این معرفی رو تموم بکنم. محمود درویش شاعر فلسطینی که یکی دو سال پیش متاسفانه درگذشت و کتاب در محاصرش هم چاپ شده با ترجمه آقای تراب حقشناس و با صدای خود ایشون هم کتاب گویاش رو ما منتشر کردیم این شعر رو ازش انتخاب کردن و ترجمه کردن و پشت کتاب اومده. ما نیز زندگی را دوست می‌داریم آنگاه که برای من میسر باشد. بین دو شهید به رقص پای می‌کوبیم و بین آن دو برای بنفشه مناره‌ای یا نخلی برمی‌افرازیم. ما نیز زندگی را دوست می‌داریم آنگاه که برای من میسر باشد. از کرم ابریشم نخی می رباییم تا آسمانی از آن خیش بر پا داریم و این کوچ را به حصار کشیم و درهای باغ را می گشاییم تا با یاسمن به کوچه ها درآید چون روزی زیبا. ما نیز زندگی را دوست می داریم آنگاه که برای من میسر باشد. آنجا که اقامت گزینیم گیاهانی پردوام می کاریم و کشته ها می درویم. در نای رنگ دورها و دور دستها می دمیم و بر خاک گذرگاه شیه نقش می زنیم. نام خیش را بر تک تک سنگ ها می نگاریم. ای آذرخ شب ما را روشن کن، بیا و اندکی روشن کن. ما نیز زندگی را دوست می داریم آنگاه که برای من میسر باشد. ادامه می دیم کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد، نوشته کریس هجز. کشتار سازمان یافته به دست ارتشی منظم و حرفه‌ای به بهترین شکل انجام می‌گیرد. اما جنگ در این حال به کسانی که به کشتار جمعی تمایل دارند از سوی ما وکالت می‌دهد. گانگسترهای خرده پا که پیش از جنگ در سارایوو مورد نفرت مردم بودند در آغاز درگیری یک شبه به صورت قهرمانان جنگ تغییر ماهیت دادند. کاری که آنان انجام می دانند عملی متفاوت از پیش نبود. آنان همچنان چپاول می کردند، شکنجه می دادند، به زنان و دختران تجاوز می کردند و آدم می کشتند. فقط در آن زمان، یعنی پس از جنگ، این بلاها را در لفافه ایدئولوژیک سر سرپا در آوردند. اسلوان میلوسویچ گامی فراتر برداشت، در زندانها را گشود و طبقه جنایتکار خود را برای جنگ در بوسنی مسلح کرد. به محض اینکه برای شرکت در نهضت جنگ، یعنی همان جهاد، متعهد می شویم، به مجرد اینکه خود را در همان سمتی می بینیم که فرشتگان قرار دارند، به محض اینکه یک نظام عقیدتی ایدئولوژیک یا تئولوژیک را با آغوش باز میپذیریم که خود را مظهری از نیکی و احسان و روشنایی میداند، تنها چیزی که باقی میماند این است که کشتار جمعی را چگونه به مرحله عمل درآوریم. بروز درگیری، سردرد و ملال ناشی از پیش پا افتادگی زندگی روزمره را بیدرنگ کاهش می دهد و از بین می برد. راهپیمایی ها و تظاهرات جمعی دست در دست علیه دشمن، تعهدی گرمابخش و ناآشنا نسبت به همسایگان، جامعه و کشورمان به وجود می آورد. گرایش های ژرف و نهفته اضطراب آور نابسامانی و از خود بیگانگی را محو می کند و به دست فراموشی می سپارد. جنگ در دوران ناخوشحوالی و ناامیدی عامل انحراف قوی و مؤثری به شمار می رود. جورج اورول در کتاب 1984 از ضرورت جنگ های بیوقفه علیه دیگران می نویسد تا وحدت کاذبی میان پرولترها به دست آید. نقل قول از جورج اورول: جنگ به معنای واقعی کلمه تداوم داشته است، اگرچه دقیق تر بگویم جنگ همیشه همان جنگ پیشین نبوده است. دشمن در آن لحظه پیوسته تجسم و مظهری می شود از اهریمن مطلق. میهن پرستی اغلب شکلی است از خودپرستی جمعی که احسان ما، آرمانهای ما، رحم و شفقت ما را گرامی می دارد و نگران پیمان شکنی و جفای کسانی است که از ما متنفرند. مهم نیست که سرکوب و کشتار جمعی به دست ایادی خوناشام انجام می شود، از شاه ایران گرفته تا جوزف دزیره موبوتو دیکتاتور کنگو که طی 3 دهه فرمان رواییش بیش از 1 میلیارد دلار کمک‌های نظامی دریافت کرد. دولت‌های اروپایی به ویژه فرانسه هنگامی که موبوتو مشغول مکیدن خون یکی از غنی‌ترین کشورهای آفریقایی بود، کمک‌های مالی بیشتری در اختیار او گذاشتند. ما خود را توجیه می‌کنیم. توجیه‌های دیگر به حساب نمی‌آیند. جنگ دنیا را قابل درک می کند. تابلو سیاه و سفیدی است از آنان و ما. جنگ اندیشه را در بوته تعلیق قرار می دهد، به ویژه اندیشه انتقاد از خود را. همگان در برابر تلاش و کوشش متعالی سر تسلیم فرود می آورند. ما همه یکی می شویم. بیشترمان با رغبت پذیرای جنگ می شویم و این پذیرش تا هنگامی که بتوانیم آن را در نظام عقیدتی خود بسته‌بندی کنیم تا رنج و عذابهای بعدی را همچون ضرورتی برای اعمال خیرخواهانه برتر بینگاریم، ضرورتی برای انسانهایی که نه تنها در پی یافتن سعادت که به دنبال معنا نیز هستند، و دردآورتر این که جنگ گاهی نیرومندترین شیوه به دست آوردن معنا در جامعه انسانی است. و اما جنگ رب و نوعی است که یونانیان و رومیان باستان آن را می شناختند. ستایش او قربانی شدن انسان را می طلبد. ما جوانانمان را مجبور می کنیم به جنگ بروند. کشت و کشتاری را که باید به آن دست بزنند در نظرشان به صورت مناسک جلوه می دهیم. این مناسک در طول قرنها دست خوش تغییر اندکی شده است، قرنهایی که تقریبا پیوسته آتش جنگی در جایی روی کره زمین شعله‌ور بوده است. ویلدوراند، تاریخ نگار معروف، محاسبه کرده است که در تمام طول تاریخ بشر فقط 29 سال را می توان سراغ گرفت که در جایی روی کره زمین جنگی در جریان نبوده است. ما از رزمندگان می خواهیم تا کیفیت‌های ضروری برای پیگیری و ادامه جنگ، شجاعت، وفاداری و ایثار را از یاد نبرند و نمونه برجسته آنها شوند. سرباز که در دوران صلح هیچ کس به او توجهی ندارد و حتی از او فاصله می گیرند، ناگهان همچون نمونه بارز و بارز والاترین آرمانهای ما در مقام منجی ملت و دولت معرفی می شود. سرباز اغلب کسی است که ما می خواهیم او بشویم، گرچه بسیاری از ما که شامل بیشترین سربازان هم می شویم در نهان می دانیم که هیچگاه نمی توانیم با آرمانی که در برابرمان عرضه می شود مطابقت کنیم. همه ما همانند نستور در کتاب ایلیاد اثر هومر می شویم و برای قهرمانان از پای در آمده‌ای که پیش از ما رفتند تا نسل جدید را برانگیزانند و سر غیرت آورند دست به دعا و نیایش بر می داریم. این که اسطوره ها دروغ هایی بیش نیستند و آنان که پیش از ما رفتند بیش از ما نمی توانستند با آرمانی مطابقت کنند که ما نیز در دوران خود نمی توانیم، با دقت هرچه بیشتری از دید عامه مردم پنهان نگه داشته می شود. تنش میان کسانی که با جنگ آشنایی دارند و به این ترتیب از عوام فریبی همگانی آگاهند و کسانی که اسطوره را اشاعه می دهند، معمولاً به جایی می رسد که اسطوره سازان به هر کاری دست می زنند تا جلوی دهان شاهدان جنگ را بگیرند و صدایشان را خفه کنند. جان ویلر که در سال 1966 از وست پوینت، معروف‌ترین دانشکده نظامی آمریکا، فارغ التحصیل شد، به ویتنام رفت و در آنجا همکلاسی‌های خود را دید و دریافت که آنان در مقایسه با کسانی که در ویتنام جنگیده بودند بالاترین تعداد کشته شدگان و مجروحان را بر جا گذاشتند. او به من گفت: من شاهد جنگ در ویتنام بودم. نیمی از اوقات خود را در هلیکوپتری گذراندم که بر فراز روستاها پرواز می کرد. من شاهد کشتار همکلاسی های دانشکده وست پوینت بودم و می دانستم که ما همه به خاطر یک دروغ در حال درو شدن و از بین رفتن هستیم. ویلر در سال 1971 با درجه سروانی ارتش را ترک کرد و به دانشکده حقوق دانشگاه پیل رفت و از آن پس در درگیری های سیاسی برای متوقف کردن و جلوگیری از جنگ به فعالیت پرداخت. او در ایجاد دیوار یادبود کشته شدگان جنگ ویتنام در شهر واشنگتن بسیار فعال بود. او میگوید: وقتی از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شدم، تازه آن زمان بود که تأثیر شدید و بی امان دروغ و فریب ها به ذهنم خطور کرد و درد آن را حس کردم. من درباره این دروغ ها فکر کردم، در موردشان تأمل نمودم و از آن هنگام برای افشای آنها اقدام کردم. نظام آموزشی کسب شرف و افتخار در وست پوینت به طرز عجیب و غریبی در میان چرخ دنده های سلسله مراتب فرماندهی نارسایی خود را نشان داد. مقامات عالی ارتش که با مکنامارا و جانسون همراه شدند گناهکار بودند. جنگ در ویتنام عملی شنیع و نفرت انگیز بود. وست پوینت بایستی به افراد معمولی تازه وارد گوش زد کند که آدمیرال ها و جنرال ها به منظور انجام وظایف خود ناچارند دروغ بگویند. ایلیاد کتابی است درباره قدرت و خشونت. آنان که در فضای داستانی ایلیاد زندگی می کنند به ویژگی جنگ جویان وفادار می مانند. قهرمانان کتاب مردانی مغرور و شجاعند که اکسیر هیجان انگیز خشونت، تلخی و مصیبت هستی آنان را برباد می دهد. داستان از این قرار است که مردی به نام آشیل برای کسب افتخار و شهرت جاودانه که بدون مرگ قهرمانانه از او مضایقه می شود به شهر تروا و به میدان جنگ باز می گردد. ایلیاد می توانست درباره بوسنی نوشته شده باشد، با فرماندهان گروه های شبه نظامی نامنظم که برای اقناع نفس پرستی ها و جاه طلبی های خود از فدا کردن انسان ها و روستاها ابایی نداشتند و بسیار راغب به تخریب بودند. اودیسه اثر هومر اما کتابی است متفاوت. ماجراهای این کتاب پیرامون شخصیتی به نام اودیسوس دور می زند. در اودیسه تفرعون و انعطاف ناپذیری جنگجو در پس زدن ناپایداری تقدیر و بی اعتنائی طبیعت عاجز از کار در می آید. اودیسوس از اینکه با قراردادهای زندگی دست و پنجه نرم کند مشکل دارد. هنگامی که با نیروهای قدرتمندی گلاویز می شود و نمی تواند از افشای نام خود در برابر سیکلوپ مقاومت کند، با این عمل مردان خود را به مرگ و خیشتن را به درد و رنجی طولانی محکوم می کند. در اثنایی که ملوانان امواج کفالود دریا را با پاروهای خود می شکافتند، اودیسوس اینگونه سیکلوب را مخاطب قرار می دهد: مردان من در برابرم سر فرود می آورند و از من استدعا می کنند که این کار را نکنم، اما آنان قلب قهرمان طلب مرا متقاعد نکردند. قلب قهرمان طلب اودیسوس است که باید مهار کردن احساسات را بیاموزد، پیش از آن که بتواند به زندگی خانوادگیش بازگردد که 20 سال قبل آن را پشت سر گذاشته است. همان وضعیت هایی که در جریان جنگ به او خدمت کردند در دوران صلح او را از پای در می آورند. چون این ویژگی های دو وجهی احتمالاً از زمان شکلگیری جوامع بشری وجود داشته است و هر سرباز جدیدی که روانه میدان جنگ می شود حتماً باید توصیه شود که کتاب ایلیاد را بخواند. همان گونه که به هر سربازی که به وطن باز می گردد باید با توصیه مطالعه اودیسه او را پذیرا شد و خیر مقدم گفت. هیچ اثری به اندازه این دو کتاب به وقایع نگاری و ثبت خشم و زوال ناشی از جنگ و تلاش برای رهایی از چنگال این بیماری نزدیک نمی شود. نام اودیسوس از فعل یونانی اوداسومی می آید که به معنای عذاب و درد کشیدن است. بقیه کتاب نوشته رو که هنوز مقدمه همچنان ادامه داره بذاریم برای دوشنبه و با آرزوی اینکه شنبه و یک شنبه خوبی همه دوستان داشته باشند من دیگه رفع زحمت کنم.
خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم.
روزتون بخیر.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.